جوزف من یه کتاب نوشته قدرت نرم. این قدرت نرمو که نوشته، الان بعضی را میفتن تو دانشگاه میگن قدرت نرم، میگه مقام معظم رهبری گفته، همون دیدگاه جوزف مایه. شما ببینید ما چجوری زود علیهش مطلب رو بهینه میکنیم، میگیم نظر مقام معظم رهبری این نیست. توی همون آیت الکرسی توی قرآن اونجا داره که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب ما سه تا حوزه اصلی داریم دیگه در مورد عمل. شما یا اجباری کار میکنی یا مجبوری، میشه قدرت سخت، مجبورید کاری انجام بدید، یا به اکراه کاری انجام میدید میشه قدرت نیمه سخت. شما الان مجبورید صبح بیاید سر کلاس دانشگاه، اگه نیایید دیر بیایید از کلاس میندازمتون بیرون، چند جلسه غیبت داشته باشید مشروط میشید. اما اگر خوب آمدید، خوب درس خوندید، نمرتون از 17 و 18 بالاتر بود، مثلا بدون کنکور فوق لیسانس و دکترا مثلا شرکت میکنید، معناش چیه؟ معناش اینه که شما رو با بوروکراسی، با تشویق و تنبیه وادار میکنن خوب کار کنید. در قدرت نیمه سخت سازوکار قدرت تشویقی تنبیهیه. اونجایی که قرآن میفرماد، اولا در دین اجبار که نیست هیچ، میفرماد لا اکراه فی الدین، در دین اکراه هم نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که در دین اکراه نیست، اینه که ما نمیگیم با تشویق و تنبیه دیندار باشید. اونجایی که میگه بهشت و جهنم، اون پاداش هاست، عقوبت هاست، داریم تو دنیا صحبت میکنیم. پس گام اول اینه که شما کاری رو اجباری انجام بدید، گام دوم اینه که کاری رو به اکراه انجام بدید، گام سوم اینه که به اختیار انجام بدید. اگر به اختیار کاری انجام دادید میشه قدرت نرم. حالا این قدرت نرم خودش دو قسمته. شما یه بار کاری رو انجام میدید، به اختیار انجام میدید، اما که متقاعد بشه کاری انجام بده که ما میخوانیم، زیرا اقوا بهتر از اکراه بدن. این اقوا از غی میاد. قرآن فرمود چی؟ قد تبین الرشد من الغی. این که غی نه، اقوا نه، رشد، ارشاد. پس غی یا رشد، غی اقوا، رشد ارشاد. خب غی میشه چی؟ این که شما کاری انجام بدید که من میخوام. این عین جمله آقای جوزف مایه. اما ما میگیم چی؟ ما میگیم آقا شما کاری انجام بدید که خدا میخواد، نتیجهش میشه چی؟ میشه ارشاد. اگر شما جوری رشید شدید، ارشاد شدید، رشد پیدا کردید که آنچه را که حق بود و خدا میخواد اونو انجام دادید، به اختیار انجام دادید، این یه قدرت نرمه که آیت الکرسی میگه، سوره بقره میگه، مقام معظم رهبری میگه. اونجایی که شما کاری انجام دادید، به اختیار انجام دادید، اما کاری انجام دادید که من میخوام، چون موضع من معلوم نیست موضع خدا باشه، موضع من معلوم نیست موضع حق باشه، من دارم شما رو دعوت میکنم به خودم، دعوت نمیکنم به خدا، نتیجهش اینه که شما اقوا میشدید کاری انجام بدید که من میخوام. پس ببینید، اجبار، اکراه، اختیار. اجبار که قدرت سخت، اکراه قدرت نیمه سخت، اختیار قدرت نرم. در اختیار که قدرت نرم، مدل اقواش و اقواگرانش جوزف نایه، مدل ارشاد، رشد و اختیاری از حیث اینکه حق و خودتون بدون خودتون انتخاب کنید، تشخیصتون بره بالا. این رو سال 77 مقام معظم رهبری تبدیل میکنن، تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع خواص. میگه خواص رو بهشون نگید چه کار کنن، به مردم هم نگید چه کار کنن، به جای مردم اقدام نکنید، به جای مردم تصمیم هم نگیرید که اونا اقدام کنن، به جای مردم تشخیص هم ندید. شما تشخیص مردم رو بالا ببرید. بذار اینکه این مدلیشون همی فرماد بصیرت بصیرت بصیرت، معنیش اینه آقا تشخیص رو ببرید بالا. هر کی تشخیصش بالا بود حالا میتونه تصمیم بگیره که اقدام کنه یا نکنه، به عهده خودشه. بعد اگه تصمیم گرفت اقدام کنه یا اقدام نکنه، اونم به عهده خودشه. من چجوری مثال میزنم؟ میگم الان من یه دوستی رو اینجا میگیرم، ول میدم بیرون، بجاش اقدام میکنم، حرفش میکنم بیرون، میره بیرون ناراحت، میگه این چه کار زشتی بود انجام داد، یه دفعه سخت اینجا میاد پایین، میگه ها این نظرش خیره، اما تو این مدت دچار ابهام بود دیگه، پس من اقدام کردم بجاش. اما گام دوم من یه داد میزنم سرش، برو بیرون، میره بیرون، میره بیرون، سخت اینجا فرو میشه. تو مدتی که داشت میرفت بیرون، عجب آدمی است، این چه تصمیمی است که گرفت که من برم بیرون و اون خودش اقدام کرد رفت بیرون، یعنی راه افتاد رفت بیرون، من حلش ندادم. پس سخت میرزه متوجه میشه من نظرم خیر بوده که بجاش تصمیم گرفتم، ولی باز هم مثل مورد اول سوء تفاهم. اما من یه دفعه من میگم ببینید، اینجا یک درجه در میاد یا فرشته مشتر مقاومت نداره، الان یه زلزله هفتش داری میخواد بیاد، من تشخیصش رو بردم بالا، حالا میخواد تصمیم بگیره که بره یا تصمیم نگیره. اگه تصمیم گرفت بره، خواست بره یا خواست بمونه، به عهده خودشه دیگه، من مسئول نیستم. بصیرت یعنی رشد و رشید شدن و ارشاد شدن. ما دیگران رو بهشون ساز و کار رو بدیم، تشخیص رو بدیم، خودشون میدونن عمل کنن. اما من اگه اومدم شما رو سانسور کردم، جوری اقبال کردم که کاری رو که من میگم انجام بدید، میشه قدرت نرم جوزف نای. این ساز و کار اسلامه، این ساز و کار قرآنه، این ساز و کاری است که ما در مکتب چهارم امنیتی از خطرات و تهدیدها یک چنین نقاط قوتی برای حرکت جامعه همون میسازیم و جلو میریم. اونجا ایشون میفرماد که در عرف اسلام حکومت وجود داره و این حکومت در عرف اسلام معروف به ولایت. ولایت صرفا فرمان روایی نیست، نفوذ در قلبها و پذیرش در ذهن هاست. قلب و ذهن خیلی مقوله متفاوت شد، مسئله پیچیده شد. آنچه که به نام جنگ نرم الان تو دنیا معروفه، تو اینترنت وقتی سرچ کنید با یک جمله مواجه میشید به نام Hearts and Minds Battle، نبرد ذهن ها و قلب ها. یه روزی در جنگ سخت خرمشهر سقوط میکرد، یه زمین بود، چکمه های صدامیان میامد اونجا رو میگرفت، اما بعد از مدتی کتونی ها و پوتین های بچه های خودمون پاشون میرسید اونجا، یعنی زمین منفعل بود، تصرف میشد. اما در جنگ نرم زمین تصرف نمیشه، قلب ها و مغز ها تصرف میشه. یعنی اگر کسی الان بخواد با ما یک جنگ نرمی صورت بده، خرمشهر آبادان رو نمیگیره، تنگ هرمز و تهران رو نمیگیره، از مرز شرق و غرب و شمال و جنوب وارد نمیشه. 70 میلیون قلب و 70 میلیون ذهن رو تسخیر میکنه. قلب رو با چی تسخیر میکنن؟ با حب و بغض. و ذهن رو با چی تسخیر میکنن؟ با شک و یقین. شما اگر بخواید مشخص کنید که چی هستید یا کی هستید، 4 تا صفحه آ4ید. صفحه آ4 اول از شماره 1 تا شماره مثلا 50 یا 100 میزان حبهایی که دارید. یه غذای خاص رو دوست دارید، یک ماشین خاص رو دوست دارید، کامپیوتر خاص رو دوست دارید، رشته علمی خاص رو دوست دارید، یک کسب خصوص رو دوست دارید. دوست داشتن هاتون رو فهرست کنید، میشه بخش حب به شما. بخش بغض شما میشه این که چه غذایی، چه لباسی، چه عادت و رفتاری، چه کسی، چه تفکری، این چیزایی که دوست ندارید. این صفحه دوم. صفحه سوم میشه فهرست بلند بالای آن چیزایی که بهشون یقین دارید. و فهرست بلند بالای چهارم فهرست اون چیزایی که بهش شک دارید. انسان این 4 تا برگ است. اگر کسی آمد حب و بغض شما رو مدیریت کرد، اگر کسی آمد شک و یقین شما رو مدیریت کرد، اون شما رو به دست گرفته. در جنگ نرم اون شما رو اسیر خودش کرده. شما تو چنگ اون هستید. نیاز نداره دیگه شما رو مستقیم بگیره. لذا اینجاست که ایشون میاد در یک دوره زمانی 20 ساله تئوری های استعمار رو بررسی میکنه، که در استعمار کلاسیک هند رو مثال میزنه. ایشون انگلیسی ها رفتن هند رو گرفتن، حکومت کردن. در استعمار نو، نئو کلونیالیسم، آمدن یه جایی مثل ایران رو به جایی که اشغال کنن، شاه رو، رضا شاه رو و محمد رضا رو به عنوان دست نشانده گذاشتن، براشون حکومت کرد، یعنی حکومت رو گرفتن، براشون کشور رو اداره کرد. اما چون سال 82 اسمش میذاره استعمار فرانو و میفرماد در استعمار فرانو دیگه نمیان سرزمین شما رو بگیرن و دولت شما رو، میان خود شما رو میگیرن. دست خود شما رو گرفتن، شما حالا حکومت و سیستمی رو رقم میزنه که برای اونا کار کنه. یعنی قلب و مغز افراد از دست میده. نبرد ذهن ها و نبرد قلب ها یعنی سازمان دادن به حب و بغض. جنگ نرمی که شروع شده مسئلهش چیه؟ شما چطور میتونید حب به خودتون و دیگران رو مدیریت کنید؟ بغض خودتون و دیگران رو مدیریت کنید، شک خودتون و دیگران رو مدیریت کنید و یقین دیگران و خودتون رو. کاری که بی بی سی پرشین، وی او ای، توییتر، العربیه و سایرین انجام میدن سازماندهی حب و بغضه، سازماندهی شک و یقینه. خب برگردیم به اون تعریف ولایت. در آیت الکرسی آمده در سوره بقره، خوب عنایت داشته باشید، الله ولی مؤمنین، یک ولی، بس ولایت بود دیگه، ولایت فرمان روایی نیست. ولایت نفوذ در قلب‌ها و پذیرش در ذهن‌هاست. اینجا اصلا نگاهتون از ولایت فقیه بیارید بیرون، داریم صحبت ولایت در قرآن می‌کنیم. الله ولی الذین آمنوا، جایی که الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین، یک ولی، الله ولی الذین آمنوا، یخرجهم من الظلمات الى النور، میگیره خارج میکنه از ظلمات، ظلمات متکثره، کثیره، متعدده، از ظلمات الى النور خارج میکنه، از ظلمات به سمت نور. این کارکرد ولایت الله است که این رو ایشون اومده دقیق توی سخنرانی ها شفاف کرده. و متقابلا اونجا میفرماد که ولذین کفروا، اونایی که کفر میورزن، اولیاء اوهما طاغوت، نه یه ولی، اولیاء یعنی ولایت های متعدد. ولایت خونسای، یعنی هم ولایت مثبت داریم هم منفی. اولیاء اوهما طاغوت، ولیشون طاغوته. یخرجونهم من النور الی الظلمات، نور ثابته، از نور ثابت خارجشون میکنن به سمت ظلمات. ظلمات متکثره. یه اتوبان دو طرفه رو در نظر بگیرید، یک سوی این اتوبان ظلمات متکثره، یک سوی اتوبان نور واحده. اونجایی که الله ولی کسانی باشه اونا مؤمنن، از ظلمات از اون سمت اتوبان خارجشون میکنه به سمت نور. ولی برعکس، اینهایی که اولیاءشون یعنی ولایت‌های متعدد و متکثر رو پذیرفتن، اولیاء اوهم الطاغوت، یخرجون هم من نور الى الظلمات، از نور به سمت ظلمات خارج میشن. این شد همون اتوبان دو طرفه دوتا پارادایم ها. هنر مقام معظم رهبری این بوده که ما را از تقابل شرق و غرب، نفی شرق و غرب، و از تقابل سنت و مدرنیزم و از تفکیک حوزه اومانیزم و تئوئیسم رسونده به چهارمین پارادایم، پارادایم مقصد یعنی نور یا ظلمات. پس ولایت قدر حقوقه. فروع دین ما صدرش صلات، بعد صیام روزه است، بعد حج، بعد جهاد، بعد امر خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر. تولی و تبری. تولی یعنی چی؟ یعنی شما به چیزی یا به کسی حب می‌ورزید، میشه ولایت می‌جویید، میشه تولی. اما اگر از کسی یا چیزی بغض ورزیدید، یعنی براءت جستید، میشه تبری. پس ارکان جنگ مرد، ارکان قدرت مرد چیه؟ دو فرق، تولی و تبری. در این دوره شما که دوره پارادایم چهارمه، دوره نور و ظلماته، نه دوره مارکسیزم و لیبرالیزمه، نه دوره سنت و مدرنیزمه، نه دوره تروئیزم و اومانیزم، دوره دو مفهوم قرآنیه، نور و ظلماته. دوره ولایت الله یا ولایت طاغوته. چطور ولایت الله یا ولایت طاغوت حاکم میشه؟ با حب و بغض. آنچه را که بهش حب میبرزیم میگیم تبری، آنچه را که بهش بغض میبرزیم میگیم تبری. خب این تبری جستن و در واقع تولی جستن ارکان و اساس دوره جدید. اینو تو پرانتز بگم که اگر گفته میشود ولایت پذیری، یادتون باشه هیچ کس در طول زندگیش نیست که ولایت نداشته باشه. از لحظه که کسی به دنیا میاد تا لحظه که میمیره ولایت داره. چرا؟ چون حب و بغض داره، حب و بغض داره. منتهاش یا بر ما ولایت الله مستولی. اگر امروز در دفترچه کنکور میبینید رشته وجود داره به نام مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت چه، مدیریت بازرگانی، یه روز تو دفترچه کنکور در زمان شما باید رشته به وجود بیاد توسط شما به نام مدیریت حب و بغض، مدیریت حب و بغض، مدیریت جنگ نرم. از این درک میرید بیرون، هر قدر حب و بغض رو بتونید در خودتون و دیگران مدیریت کنید و هر قدر شک و یقین رو در خودتون و دیگران بتونید مدیریت کنید، شما یک افسر ویژه جنگ نرمید. اما اگه نمیتونید خودتون رو قانع کنید، نمیتونید حب و بغض خودتون رو مرتب کنید، شما تسلیم شدید، رفتید، شما ضربه خوردید، شما جانبازید، مجروحید، جزء تلفاتید.
چون قدم بر خاک خونین داشتی، بذر غیرت در زمین می کاشتی، زهر عشق حق به هم داویختی، در رکوعت می و ساغر ریختی. قبله تو عشق و مستی قطعگاه، این مشایخ قبله هاشان بر گناه. گویمت از هفت رنگان مو به مو،
خرق پوشان دهل کار درون سجد بر پست و ریاست می کنیم با خدا هم با سیاست می کنیم کونشانی که شما اهل دلی جملگی تن بر نمان فاخری می چکد شک بر سر سجاده ها باید روزی که افتد پرده ها ما خدایان زیادی ساختیم مال مردم را به خود پرداختیم چون قدم بر خاک خونین داشتیم بذر غیرت بر زمین می کاشتیم زهر عشق حق به هم داریدیم در رکوعت می و ساغر می
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه‌ای دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
هر کس خفت زنده ماندن در سایه خوکان را و شرافت مردان مردن ترجیح می دهد بماند. وصیت مختار را فراموش نکنید. به زودی پشیمان می شوید که چرا به حرف امیرتان گوش نکرده و به وعده دروغین تسلیم شدید.
این جماعت آدم هست نه گوسفند. قرار باشد مصعب 7000 اسیر را گردن بزند، در سیلاب خونشان غرق می شود.
به خدا قسم این جماعت تا فردا همچون گرده این گوسفند سلاخی می شود.
امیر، همه ی خونه های ما اسیر شده اند. عرب و عجم کتبسته منتظر حکم امیرند. تعدادشان 7000 نفر است.
همه را گردن بزنید.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
خدا قسم اگر این جماعت گوسفند بودند و میراث پدری مصعب، باز کشتنشان اسراف بود.
به چه خونه دلها خفتی از دست این جماعت سر به سجود های خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا.
Detroit's unemployment rate 12.7%. That compares with the national rate of 8.9. Only half of Michigan counties had increases in population. The rest had declines.
شهر دیترویت که شهر صنعتی عظیم آمریکا بود، پارسال رام ورشکستگی کرد. آمریکا که دیگه تحریم نبوده. جنرال موتورز تو آمریکا که تحریم نبوده. فورد که توی دیترویت تحریم نبوده. کرایسلر که توی آمریکا تحریم نبوده. چرا 1,370,000 نفر از سکنه دیترویت گذاشتن رفتن؟ شهر دیترویت کاملا به شهر ارواح تبدیل شد.
Think about how far we've come together. We refuse to throw in the towel and do nothing. We refuse to let Detroit go back.
یه گروهی هستن زیر نظر آقای پروفسور راس اشکرافت، مستند بسیار مهمی رو ساختن تحت عنوان فور هورسمن، چهار سوار سرنوشت، که نشون میدن اقتصاد جهانی فرو پاشیده. اینها گروه توابین علم اقتصاد هستن. اعلام کردن که از نظریه های نوکلاسیکا و پیرو در علم اقتصاد اعلام براءت میکنن. کارشناسانی که بعضی از اینا برنده نوبل هستن، یعنی مثل آقای جوزف استیگلیتز که دو بار برنده جایزه نوبل شده در اقتصاد، جمله‌شون اینه: اقتصاد آمریکا نیست که پاشیده، اقتصاد اروپا نیست که پاشیده، این علم اقتصادی که سقوط آزاد کرده. اگر الان به مردم ما بگن که یه کسی رو توی زیرزمینی گرفتن، یه دستگاه چاپ داشته، تراول چک‌های 100,000 تومانی و 50,000 تومانی چاپ می‌کرده، اندازه مثلا یه کامیون، بعد اومده تو بازار تهران هر چی خودرو و کالا و امکانات و هر چی از خریده، مردم میگن این عجب کلاهبرداری بوده. برای مردم این جا افتاده نیست که دولت‌ها امروز در جهان اینجوری کلاهبرداری می‌کنن. در واقع دولت‌ها از ملت خودشون دزدی می‌کنن. تا اواخر دهه 1980 دیگه سال از عمر دلار میگذشته، کل دلار خلق شده 800 میلیارد دلار بوده. اواخر دهه 1980 تا الان آمریکا سالی 1 تریلیون دلار داره خلق پول میکنه. وقتی که مبنای اقتصاد مملکت ما شد دلار، هر چی مردم زحمت بکشن اثرش دیده نمیشه، هر چی ما نفت بفروشیم اثرش دیده نمیشه، دولت ها روز به روز ضعیف‌تر میشن، بنیه اقتصادی کشور ضعیف‌تر میشه. دلار به مثابه حبابی است که اگر هر کشوری اقتصادش رو به اون تکیه بده، اون اقتصاد خواهد پاشید. تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد منوط به یک نکته کلیدیه: ارتباط با دلار آمریکا باید در اقتصاد جمهوری اسلامی قطع بشه. هرس و ربا باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر خدایان ما باشند، زیرا فقط آنها می توانند ما را از این گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز رهنما شوند. این حرف مینارد کینزیه که امروز نظریه و نهله نئوکینزیات جمهوری اسلامی طرفدارانی داره پیاده میشه تو سیستم حکومتی ما. اقتصاد جهان 52 تریلیون دلار بدهی داره. استادای اقتصاد دانشگاه های ما کجا هستند؟ چرا وقتی که استیگلیتز میگه علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دانشگاه های ما حرف جدیدی نمیتونن بزنن؟ این تحول در علوم انسانی در حوزه اقتصاد چی شد پس؟ چرا والرشتاین رو از خارج مرزها میارن تو ایران، بعد بهش میگن تو ایران مبادا از این کلمه یاد کنی که اقتصاد جهان در حال فروپاشیه، لیبرالیسم در حال فروپاشیه؟ هیچ کدوم از این حرفا رو نزن تو ایران، این حرفا رو بعد دست میگیرن علیه ما. چرا بانک مرکزی ما مکتب اقتصاد پولی رو پذیرفته و مدام هم کارشناساشون میشینن توی تلویزیون میگن که آقا ما چیکار کنیم، مکتب اقتصاد پولی تو ایران پذیرفته شده؟ کدوم شورای عالی تو ایران مکتب اقتصاد پولی رو تصدیق کرده؟ چرا مبنای معاملات در جمهوری اسلامی باید دلاری باشه که پشتوانه نداره؟
تحریم ها از قبل بود، منتها این تحریم ها از حدود زمستان سال 90 تا امروز تبدیل شده به جنگ اقتصادی. دیگه اسمش تحریم هدفمند نیست، یه جنگ تمام عیار اقتصادی است.
من پلاکم هنوز گردنم، یعنی هنوز برای ما شرایط جنگه. جنگ با خدا مثل جنگ پشت خاکیز روی نیروهای بعثی صدام علنیه برای ما. روی این درصد بهره بانک‌ها و موارد دیگه توجیه اقتصادی غربی نکنم برای ما. این توجیه اگه مبناش کتابای غربی است، پروفسور استگلیس داره میگه این مبنا به هم خورده. زن موضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به ربای فدرال رزرو ایالات متحده چیست؟ پول بدون پشتوانی که اقتصاد ایالات متحده داره تولید میکنه، مبناش کجاست؟ ما پیشمرگ خدا و رسول خدا میشیم در جنگ با خدا و رسول خدایی که داره صورت میگیره.